بسم الله الرحمن الرحیم. یا یک حدیثی رو میخونم، یه توضیح از من. این حدیث از امیرالمومنین سلام الله علیه معروفه، هم شیعه هم سنی هر دو از حضرت علی نقل کردن که فرموده الصبر نصف الایمان. و یه حدیث هم هست که میفرماید که الصوم نصف الصبر. یک جا فرموده صبر نصف ایمانه، یک جا فرموده که روزه نصف صبره، یک جا هم حدیثی هست که فرموده الصبر هو الایمان کله. صبر همون ایمان است، همه ایمانه. درباره اهمیت صبر همین بس که شاید بیش از 90 بار صبر و مشتقات صبر توی قرآن تکرار شده، بیش از 90 بار. اینکه قرآن چند بار صبر را در کنار نماز قرار داده، استعینوا بالصبر و الصلاة، یعنی اونقدر که نماز اهمیت داره صبرم ادل و بدیل صلاة. این نشون میده که چقدر صبر مهمه. نماز عمود دین، صبرم میتونه عمود دین باشه. این که مثلا قرآن دلالت میکنه که آدم اگر میخواد رئیس بشه، میخواد نمیدونم فرسان بزرگی بشه، میخواد وزیر و وکیل و شهردار و فرماندار بشه، باید صبر داشته باشه. و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. لما صبروا جعلناهم ائمتن. اگر کسی میخواد رئیس یه جایی بشه، رئیس یه اداره بشه، صبر یا سعه صدر برش خیلی مهمه. با اینکه زود از کوره در نره، عصبانی نشه، پرخاشگر نباشه. و معنای صبر اینه ها که زود تصمیم نگیرید، زود جزع و فزع نکنید، یا زود به یه نتیجه نرسید. یا آیه می فرماید که ولمن صبر ان ذلک من عزم الامور. باز آیات اینجوری تو قرآن خیلی هست که دلالت میکنه بر این که با صبر انسان موفق میشه. فرض کنید حالا اول تو کار خودمون تا تو کار دیگر، حالا همین که مثلا فرض کنید حالا من یک کسی همین که دهن مبارکشو باز میکنه که بخواد یه اشکال کنه، من فوری شروع نکنم به جواب دادن یا بگم اینو میخواد بگه بنا کنم جواب. اگر من این کارو کردم، این معنیش اینه که یعنی صبر ندارم دیگه. این که همین شروع کرد به حرف زدن، من فوری تصمیم نگیرم که این پس اینم میخواد بگه و اینم جوابش بده، دیگه نگذارم حرف بزنه. صبر اینه که بگذاری او بابا حرفش تمام بشه. شاید الان داره یه مقدمه میچینه، ولی در نهایت یه نتیجه دیگری خواهد گرفت. یا اینکه مثلا فرض کنید نسبت به شما یه حرفی رو میشنوید، یکی داره یه حرفی میزنه، یه بحثی مطرح میکنه، زود نتیجه نگیریم که اینا میخواد بگه و این مطلبی هم که الان به ذهن من رسید این به ذهنش نیمده و شروع کنم به اشکال. اونجا با صبر داشته باشیم، بگذاریم بحث او کلام او منعقد بشود، بعد ببینیم اگه درست نبود اشکال کنیم. اما نه اینکه همون ابتدا به ساکه شروع کنیم، اینم یه نوع بی صبریه دیگه، صبر نداشتن اینم یه نوع. توی علمامونم که از این چیزا متاسفانه داریم، چقدر بوده که نمیدونم فلان آقا درس میگفته، همین که یه طلبه اشکال میکرد اصلا میومد از منبر پایین و اونم میزد. اینجوریم داریم دیگه، هست دیگه. خب اینم صبر نداشتنه دیگه. این بحث نواهی اصول که الان میخواییم شروع کنیم، اولین چیز تو بحث نهی کف و نفس. این صبر همین کف و نفسه ها. آدم خودشو باز بدارد از اینکه زود درباره کسی تصمیم بگیره، زود درباره کسی چیزی بگه. بله، یک کسی میگفت تو تهران یه طلبه اومد مسجد، رفت محراب وایساد نماز شروع کرد، مردم میخواستن اقتدا کنن، یکی داد زد مردم به این آقا اقتدا نکنی، بی وضو نماز میخونه. خب اون بند خدا نمازشو خوند و بعد گفت که ایها الناس، این آقا حق داشت این حرفو زد، ولی من با وضو نماز میخونم. من حال داشتم میومدم مسجد، رفتم یه جا آمپول بزنم، حالی که آمپول زدم، حالی که داشتم تو راه میومدم، فکر کردم که آیا این پای من نجس شده یا نه، خون اومده یا نه. اومدم تو مسجد، رفتم تو دستشویی پامو نگاه کنم ببینم خون داره یا نه، دیدم خون نداشت، بعدم اومدم رفتم تو محراب. این خیال کرده من رفتم دستشویی بی وضو اومدم رفتم تو محراب. ببین این صبر نداشتنه که اینجور زود آدم راجع به یکی تصمیم بگیره بگه این بی وضو نماز میخونه، یا این نمیدونم فلان حرف زد پس این چنینه یا چنانه. تو مسائل سیاسی هم که همینطوره، تو مسائل سیاسی زود درباره کسی تصمیم نگیریم، یه حرفی رو میشنویم این احتمال رو بدیم که اول و آخر این حرف رو انداختن، یه عکسی رو دیدیم احتمال بدیم که این عکس مثلا جعلی باشه، ساختگی باشه، حرفی کسی رو شنیدیم احتمال بدیم که این حرف رو ساختن به زبانش، مثل او این حرف رو زده اند. این چیز رو زیاده دیگه. یه موقع من یه مطلبی رو یه جا برای تلویزیون گفتم، این ضبط کرده بود که بعد پخش کنه، بعد این مطلب رو اشتباه گفته بودم، بهش زنگ زدم که آقا اون مطلبی که من گفتم اشتباه گفتم. گفت خود درستش چیه؟ من گفتم که نه اشتباه گفتم، اینو پاکش کنید. گفت نه درستش چیه؟ گفتم درستش اینه. گفت خب ما این خودت میگیم، این صدای خودت، و بعدم اونو پخش کردن با اینکه اون چیزی که اون میگفت صدای اون بودا، ولی خب این مثلا من حرف زده. زود مثلا تو چیزای سیاسی هم راجع به کسی قضاوت نکنیم. اما اینکه حالا امیرالمومنین سلام الله علیه طبق این روایت فرموده صبر نصف ایمانه، اگر اینجوری بگیم، بگوییم انسان چهار تا قوه داره، یکی قوه عاقله، یکی قوه غضبیه، یکم قوه شهویه، یکم قوه عامله، عمل کردن. این حالا تو کتابای اخلاق خیلی بحث داره، مثلا مرحوم نراقی یه نظری داره، فرض کنید که فیض کاشانی یه نظر دیگری داره، حالا اون بحثای چیزشو کار ندارم اونو، ولی همینطوری معمولی عرض کنید، اگر انسان چهار تا قوه داره، این چهار تا قوه میشه ایمان. ایمان انسان به همه چهار تاست. فرض کنید یه بخشی از دین اصول دینه، اعتقاداته که اینا میشه مربوط به قوه یا عاقله، اصول دین همش. یه بخشی از دین فروع دینه که اینا مربوط به قوه یا عامله هست. یه بخشی از دینم اخلاق و آداب و مسائل تربیتی و اینجور چیز هست که اینم همون قوه غضبیه و شهویه است. این که امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید صبر نصف ایمانه، یعنی این دو قوه، قوه غضبیه و قوه شهویه، این قوه غضبیه و شهویه میشه نصف ایماندیت، چون انسان چهار تا قوه داره، این دوتاش میشود همون صبر. معنای صبر اینه ها، شهوت انسان مطیع عقل آدم باشه، غضب انسان مطیع عقلش باشه. اینو میگه صبر. صبر کردن یعنی چی؟ شهوت، میل، خواستن. حالا چه شهوت جنسی باشه، چه شهوت مال باشه، چه شهوت مقام باشه، چه شهوت خورد و خوراک باشه، هرچی. شهوت انسان تحت تدبیر عقل باشد. یه صبرم اینه که مربوط به غضب، غضب آدم تحت تدبیر عقل باشه. یه کسی یه چیزی گفت، زود عصبانی نشوید. یکی از علما بود، خدا رحمتش کنه، از علمای اصفهان، میگفت هیچ کس در هیچ شرایطی نمیتونه منو عصبانی کنه. یعنی هرچی بشه دری بری بگی و فحش بدی، عصبانی نمیشود. یعنی این غضبش تحت تدبیر عقل. این دو تا قوه، غضبیه و شهویه، نصف این چهار تا قوه انسان دیگه، انسان چهار تا قوه داره، اینم دو تاش. این دو تا تحت تدبیر عقل باشن، اینو میگن صبر. بلزا میگیم که از صبر و نصف الایمان. اگرم یک حدیثی میفرماید که صوم، روزه، نصف صبر، چون صبر دو تا قوه بود، غضبیه و شهویه، و روزه همون کنترل شهوته. اگر روزه کنترل شهوته، پس درسته که من بگویم که صوم یعنی همون شهوت، که کنترل شهوت خورد و خوراک و شهوت جنسی و شهوت فلان، یک چهارم ایمانه. روزه نصف صبر، صبر نصف ایمانه. پس بنابراین روزه میشه یک چهارم ایمان. اگرم یک حدیثی میفرماید که از صبر و حبل ایمان، یا حبل ایمان کلهو، اصلا کل ایمان صبر. این همینه که تو نهج البلاغه نقل کرده، اما تو نهج البلاغه کامل نیست، این جای دیگه کاملش هست. حالا من میخواستم بیارم ولی دیدم حالش نداشتم، خلاصه بیاری و تنبلی کردم. این حدیثی که توی نهج البلاغه هست که صبر بر سه قسم، صبر بر اطاعت، صبر بر معصیت و صبر بر مصیبت، این حدیث ادامه ای داره که تو نهج البلاغه نیومده. اولا بعضی جاها به جای صبر بر مصیبت، حدیث اینطوریه ها، صبر بر سه قسمه، صبر بر اطاعت، مثل همین روزه، صبر بر اطاعت، حج، جهاد، این صبر بر اطاعت، کسی نماز قضا بره این رو بخونه، صبر بر اطاعت. یکم صبر بر معصیت، آدم خودشو کنترل کنه، گناه نکنه، مواظب چشم خودمون باشیم، مواظب دستو، همه بر هیچ گناهی انجام ندیم، اینم صبر بر مصیبت معصیت. سوم صبر بر مصیبت، یا تو بعضی روایات هست صبر بر مقدرات الهی. یه چیزی رو خدای متعال بر آدم مقدر کرده، خدا اینجوری مقدر کرده که یه عده غنی‌اند یه عده فقیرند، فقیرها به پول اون پولدارا احتیاج دارن، پولداران به خدمت این فقیرها احتیاج دارند. اون پولدار پول که مشکلی رو حل نمی‌کنه، مگر اینکه پول به یکی بده که بیاد برش کار بکنه. هم غنی به فقیر محتاج است، هم فقیر به غنی محتاج است. زشت به زیبا محتاجه، زیبا هم به زشت محتاجه. اگه آدم های زشت نبودن، زیبا ها زیبا بودن یا نبودن؟ اصلا تعارف الاشیاء و بازداده ها دیگه، اگه زشت نبودن که زیبا که زیبا نمیشد. بلذا زیبا ها بسیار بسیار مدیون به زشتات. اینجوریه دیگه. یه نوع صبر، صبر بر مقدرات خداست که خدا چی مقدر کرده و بر اونم صبر داشته باشه. بعد وقت ادامه این حدیث نهج البلاغه که نهج البلاغه نقل نکرده، ادامش این است می‌فرماید که صبر بر اطاعت هر کسی داشته باشه خداوند 300 درجه در بهشت به او میدهد، فاصله هر درجه تا درجه دیگر به اندازه زمین تا عرش خداست. اگر کسی صبر بر معصیت داشته باشه خدا در آخرت 600 درجه به او میدهد، فاصله بین هر درجه تا درجه دیگر مثل فاصله زمین تا عرش خدا. اگر کسی صبر بر مقدرات خدا داشته باشه، حالا صبر بر مقدرات خدا، خدای نکرده یکی یه بچه داره مریضه، به صبر با. یه همسری داره مثلا حالا چنین یا چنان، یا این اون اذیت میکنه یا اون این اذیت میکنه، ولی صبر رو داشته باشه. یکی همسری داره، همسرش نمیتونه کار بکنه، مریضه. یکی همسرش نمیدونم اخلاقش چنینه چنانه، یا همسایه، یا به هر حال یه چیزایی که مقدرات خداست، یا یکی حال زندگیش مشقت داره. میگه اگر کسی صبر داشته باشه بر مقدرات خدا در بهشت، خدای متعال به او 900 درجه میدهد، هر درجه با درجه ای فاصلش مثل زمین تا عرش خدا. وقت معنای این حدیث اینه که صبر بر مقدرات خدا از همه اینا مهمتره. ولی عرض کنم این نهج البلاغه‌ای که معمولا حالا ما خدمتش هستیم و این چیزا تو نهج البلاغه مصیبته ها، ولی اونجا به جای مصیبت مقدرات خداست. بعد و حالا چه کار بکنیم که صبر داشته باشیم، تحملمون زیاد بشه، زود عصبانی نشیم، پرخاشگر نباشیم، دعوا نکنیم؟ اولین راهش این که یه مقدار شرح حال بزرگانی که واقعا اهل صبر بودند این را آدم مطالعه کنه. استبوالحسن اصفهانی از مراجع بسیار بسیار بزرگ بود دیگه. آیت الله بهجت رضوان الله علیه شاگرد استبوالحسن بوده. این استبوالحسن هفته یک بار یه گونی نامه میبرده میرخته توی دجله، میگفتن آقا اینا رو بده ما ببریم، میگفته نه خودم میبرم. میخواست یه وقت کسی یه دونه این نامه ها رو نخونه. هفته یک گونی نامه میومد برش که نامه هایی که همش فحش بود، توهین بود به استبوالحسن اصفهانی. خب شرحال اینجا آدم رو آدم بخونه که مثلا اینا چقدر مثلا صبور بودند. بله، مرحوم آقای ارباب اصفهان بود رضوان الله علیه، ایشو فرموده بود که من در عمرم به نامحرم نگاه نکردم، در عمرم ها. یه وقت یه پیرزنی میاد جلوی ایشو، ایشو سرش پایین بوده و جواب اون خانم رو میداده، اون خانم میره، یکی میگه آقا این پیرزن این که دیگه از اونایی که ازدواج براشون نیست، که این کسی اینه نمیگیره، و اینم طبق صریح آیه قرآن نگاه کردن بهش طوری نیست. گفته بود یه چیزی که من بر خودم قرق کردم، قرقو نباید بشکنی. من قرق کرده بودم که به نامحرم نگاه نشود. حالا این جایزم هست نگاه بکنی، ولی نامحرم نگاه نکنم. بله، یکی از همین علمای قوم میگفت که من با زن برادرم، یعنی با خانواده برادرم توی حیات هستیم، توی منزلیم. 30-40 سال زن برادر من تو این خونه است. میگه من همیشه زن برادرم رو از صداش میشنوم، این میشناسم. با اینکه توی یک حیاتیم 30-40 ساله، یک بار طالبش نگاه نکردم. میگفت تو خیابونم اگر یه ببینمش قطعا نمیشناسمش، فقط بله اگه صداشو بشنوم از صداش تشخیص میدم که همینه که تو خونمونه. اگر کسی میخواد اهل صبر باشه، یکی این که زندگانی این بزرگان رو بخونیم، یکی این که انسان اعتقادش رو به خدای متعال قوی کنه، خدا رو خوب بشناسیم، خوف از خدا پیدا کنیم، خیلی مؤثره در این که آدم صبور بشود. کسی محبت خدا را پیدا کنه، خیلی مؤثره تو این که آدم صبور بشه. یا اینکه انسان همین کتاب هایی که راجع به قضا و قدر و تقدیرات الهی و اینجور چیزاست، اینا را آدم بخونه، اینا خیلی مؤثره تو این که صبر و بردباری آدم زیاد بشه. امامان علیهم السلام هم که دیگه سمبول این حرفا بودندی دیارو، تو زندگی سید و شهدا علیه السلام یا امام مجتبی که خیلی از این چیز هست. سلام الله علیه.